کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه می 2017 برابر با 18 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از شیلا آغاز میکنیم.
راسته راسته
تو رو دیده تو رو خسته آسته آسته
آسته آسته ریزه ریزه دل تو روخ نیست راسته راسته
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون را به چند خبر جلب می‌کنم. اعتصاب قضای آتنا دائمی و اعزام او به بیمارستان. خبرگزاری هرانا گزارش کرد روز جاری آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در 30 روز از اعتصاب قضا به دلیل وخامت حالش بیمارستان در خارج از زندان منتقل و پس از انجام آزمایشات به زندان بازگردانده شد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب 12 کیلو کاهش داشته و فشار سیستول خون وی به طور غیرعادی در نوسان است. آتنا دائمی در اعتراض به پرونده سازی و محکومیت قضایی اعضای خانواده‌اش از تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 96 آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زندان زنان اوین در 30 روز از اعتصاب قضا به دلیل وخامت حالش بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد. یک منبع نزدیک به خانواده دائمی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا خبر داد بعد از ویزیت توسط پزشکی قانونی که هفته گذشته انجام شده بود وضعیت عفونت کلیه وخیم اعلام شده و دستور اعزام به بیمارستان دادند که امروز اعزام صورت گرفت و تمام آزمایشات انجام شد، اما متاسفانه به دلیل ضعف آتنا نتوانستند تا آماده شدن جواب آزمایش تحمل کنند و مجبور شدند آتنا را به زندان بازگردانند. این منبع مطلع در مورد وضعیت جسمی خانم دائمی همچنین در ادامه افزود فشار خون آتنا به طور غیر طبیعی در نوسان است، مثلا یک بار 14/10 هست و یک بار دیگر 10/8. تا کنون 12 کیلوگرم کاهش وزن داشته، وضعیت درد کلیش بدتر شده و به طور مداوم سرگیجه دارد. پیشتر این زندانی در نامه سرگشاده در 23 روز از اعتصاب قضا ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب قضا از تداوم بیتوجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود. شایان ذکر است اخیراً مادر این کنشگر مدنی در بند با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقت آخرین وضعیت هم فرزندش خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای جلوگیری از هر گونه اتفاق ناگوار شده بود. همچنین سازمان عفو بین الملل که مقران در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است، دستگاه امنیتی از خانواده هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند. اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست اعلام و ابلاغ براءت خواهرانش و همچنین استرداد کفالت ضبط شده است. مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تأکید کرد پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد. مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوبش، فرزند محبوسش همچنین توضیح داد از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود آتنا را دو مرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد، اما بیماریش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای MRI و درمانش هستیم. پیش از این هرانا گزارش داده کرده بود شعبه 1162 مجتمع قضایی قدس تهران هر یک از خواهران دائمی آتنا، انسیه و هانیه را به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت 1 سال تعلیق شده است. محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع توهین به ماموران حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار به وی خوانده شده است. لازم به یادآوری است آتنا دائمی 29 ساله 29 مهر ماه سال 93 بازداشت و 86 روز در سلول انفرادی بند 2 الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ 28 دی ماه 1393 پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ 23 اسفند 93 در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، آسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم به 14 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال حبس تقلیل یافت. سیل ویرانگر و فریاد مردم گرفتار که در فیلم میتوان آن را دید. در پی وقوع سیل در برخی استانهای کشور تعدادی از هموطنان که اکثرا زن بودند مفقود و شماری از هموطنان نیز زخمی شدند. ترفند روحانی برای حضور جوانان در انتخابات. روحانی میگوید در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند. رادیو آلمان گزارش کرد حسن روحانی امروز به رقبای انتخاباتیش که منطق ممنوع کردن دارند و فقط اعدام و زندان بلد بودند به سختی تاخت. روحانی ضمن فراخواندن مردم برای حضور هرچی بیشتر انتخابات از جمله گفت اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی شناسید. من آنها را می شناسم. آنها روزی در جلسه تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند. همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند. آقای روحانی حتما فراموش کردند که خود ایشان طی این سالها یکی از مهره‌های ارشد امنیتی نظام و از معتمدین رهبر جمهوری اسلامی بودند. رهبر بی‌رحم و جنایتکاری که رئیسی شاگرد اوست. و لازم به ذکر است که روحانی بود که موافقت نامه برای حجاب اجباری را امضا کرده است. چرا معدن 1800 متری راه خروج نداشته است؟ رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران میگوید در حادثه معدن زغالسنگ یورت غفلت زیادی از سوی مراجع نظامی و نظارتی صورت گرفته و اینکه معدنی با عمق 1800 متر تنها یک ورودی داشته و تونل‌های جانبی برای خروج از آن پیش بینی نشده جای سوال است. محمد یار احمدیان در گفتگو با ایسنا اظهار کرد با گذشت چند روز از حادثه معدن زغالسنگ یورت یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی علت حادثه و قصور صورت گرفته تعیین شده است. اما گزارش کمیته حقیقت‌یابی که توسط مراجع نظارتی و وزارتخانه‌های مسئول تشکیل شود قابل اعتنا نیست. نتیجه گزارش این کمیته از حالا مشخص است و احتمالاً کارگران مقصر شناخته می‌شوند که آنها هم فوت کردند. انتخابات و تکذیب یک نامه توسط خانواده شجریان. خانواده شجریان نامه‌ای را که با عنوان تقدیم حنجره محمدرضا شجریان به حسن روحانی در فضای مجازی منتشر شده است تکذیب کرد. به گزارش ایسنا انتشار مطلبی با عنوان تقدیم حنجره محمدرضا شجریان به حسن روحانی در فضای مجازی تکذیب شده است. در این تکذیبی همچنین آمده است خانواده محمدرضا شجریان ضمن آرزوی سربلندی برای کشور عزیزمان ایران اعلام می‌کند که محمدرضا شجریان این روزها در خانه مشغول مداواست و خبرهای سیاسی و مناظره‌های تلویزیونی را دنبال نمی‌کند، در انتخابات نمایشی شرکت نمی‌کند. انتخابات عبای روحانی را به آتش کشیدند و شب گذشته بنرهای تبلیغاتی روحانی در شهر لامرد را به آتش کشیدند. به گزارش ایلنا شب گذشته یک بنر در ورودی شهر لامرد و دیگری در جلوی صداد حجت الاسلام حسن روحانی واقع در بلوار شاهد شهر لامرد به آتش کشیده شد. کلاهبرداری عجیب با پولهای روسی در قم. سه مرد فریبکار با پولهای روبل روسی اقدام به فریبکاری از زنان سالخورده در قم می‌کردند. به گزارش رکنا رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت با افزایش پرونده‌های مبنی بر اینکه گروهی به پرداخت پولهای روبل کشور روسی اقدام به خرید طلا و جواهرات از زنان سالخورده کرده است که طعمه‌های این افراد فریبکار پس از مدتی متوجه جعلی بودن و بی‌ارزش بودن پولهای روبل روسی شدند. وی ادامه داد ماموران در بررسی مخفیگاه و خودروی متهمان موفق به کشف اسکناس‌های خارجی روبل روسی شدند. رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت وی در تحقیقات فنی سرانجام به بیش از 30 کلاهبرداری از طریق روبل‌های تقلبی روس اعتراف کرد. و اینکه طرح ترکیه برای ساخت دیوار در مرز ایران. به نوشته حریت تصمیم به ایجاد دیوار در مرز با ایران به منظور جلوگیری از نفوذ عناصر پکک به داخل ترکیه گرفته شده است. به گزارش عصر ایران روزنامه حریت ترکیه در سرمقاله خود خبر از تأسیس دیوار در مرز ایران و ترکیه را داده است. عبدالقدیر سلوی سرمقاله نویس حریت در سرمقاله روز دوشنبه یعنی امروز این روزنامه با اشاره به تغییرات محتمل در سیاست دولت ترکیه پس از همه پرسی اخیر تغییر قانون اساسی تأکید کرده که در گفتگو با یک مقام ارشد دولتی که نامی از او نیاورده از برنامه تأسیس دیوار در مرز ترکیه با ایران به منظور مقابله با نسل جدید تهدیدهای تروریستی علیه ترکیه مطلق شده است. به نوشته سلوی ایجاد دیوار در مرز با ایران به منظور جلوگیری از تحرکات عناصر PKK به داخل ترکیه گرفته شده است. به نوشته این ستون نویس مشهور ترکیه‌ای، به همان دلایلی که دولت ترکیه ملزم به احداث دیوار مرزی در مرز با سوریه شد برای جلوگیری از تحرکات گروه PKK نیز دولت ترکیه به فکر احداث دیوار در مرز با ایران است. این ستون نویس ترکیه‌ای با ادعای اینکه بیش از 1000 ستیزجوی PKK در اردوگاه‌هایی در مرز با ایران فعالیت کرده و به داخل خاک ترکیه نفوذ می‌کنند نوشت در این اردوگاه‌ها بین 800 تا 1000 عضو PKK حضور دارند که وارد خاک ترکیه شده و اقدامات تروریستی انجام می‌دهند و وقتی ارتش ترکیه علیه آنها وارد عملیات می‌شود به داخل کمپ‌هایشان در آن سوی مرز با ایران عقب‌نشینی می‌کنند. به نوشته عبدالقادر سلوی، دولت ترکیه در نظر دارد برای جلوگیری از نفوذ عناصر PKK در مرز آغوری اقدیر یک دیوار به طول 70 کیلومتر و دیگر بخش‌های مرزی با ایران را با برج‌های دیدبانی و سیم‌های خاردار پوشش دهد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با ترانه ای از هایده برنامه رو ادامه میدیم. شیرین جان از هایده.
Thank you. من زاده تنهاییم، در شعر من چرخی بزن ای هدهد دیوانه‌ام، یاری کن اینک قلب را ای مستی بیباده‌ام. ما را به دریای جنون گه می کشی گه می روی، با من نکن ای جان من، تو شمع و من پروانه‌ام. در وادی بی صبر خیش هم تازه من زین مرگ باش، افسرده تر از من نگو، دیدی ولی زندانیم. آخر شبی از درد خیش فکری کنیم بر مرگ خیش، خود را می آویزم به دار، درمانده و شیداییم. رفتی فلک بر کار خیش، از یاد بردی یار خیش، دستی به دل داری و من ابری به دل بارانیم. هم صحبت دیوان شدی، ای وای بر دنیای خیش، مردی کن و ما را ببخش، هم صحبتی پنهانیم. با ما نکردی تو جفا، کشتی مرا تو در خفا، زین رسم را با خود ببر، من زاده تنهاییم. سراینده خلیل زاده اقدم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس. نسیم هستم، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دعای زیبا از بابا طاهر. خدایا دانشی ده غم نگیرم، بده آرامشی ماتم نگیرم، خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم، خدایا این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیرم. آنهایی که موهای صاف دارند فر میزنند و آنهایی که موی فر دارند مویشان را صاف میکنند. عده‌ای آرزو دارند خارج بروند و آنهایی که خارج هستند برای وطن دلشان لک زده و ترانه ها میسرایند. مجردها میخواهند ازدواج کنند، متأهلها میخواهند مجرد باشند. عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری میکنند و عده‌ای دیگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند. لاغرها آرزو دارند چاق بشوند و چاقها همواره حسرت لاغری را می کشند. شاغلان از شغلشان می نالند. بیکارها دنبال همان شغلند. فقرا حسرت ثروتمندان را می خورند. ثروتمندان دغدغه نداشتن صفا و خونگرمی فقرا دارند. افراد مشهور از چشم مردم قایم می شوند. مردم عادی می خواهند مشهور شده و دیده شوند. سیاه‌پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند و سفیدپوستان خود را برنزه می کنند. قانون های ذهنی می گویند خوشبختی یعنی رضایت شکرگزاری. مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر. مهم این است که همانی که داری راضی و شکرگزار باشی، آن وقت خوشبختی. کاریزما چیست؟ افرادی که انرژی مثبت دارند اغلب مهربان و با عاطفه هستند. به زمین و زمان مهربانی می کنند. غصه دارند اما آن را غصه نمی کنند تا خلق مردم را تنگ نکنند. اغلب افرادی خوشخلقند، دنبال نقاط مثبت هستند. در برابر ناملایمات زندگی خم به ابرو نمی آورند. این افراد در بلند مدت یک نیرویی به دست می آورند که از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان هستند و به قول روانشناسان کاریزما دارند. کاریزما باشید، پر از دید مثبت. زن جوانی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت کتابی خریداری کند. او یک بسته بیسکویت نیز خرید و بر روی یک صندلی نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. مردی در کنارش نشسته بود و داشت روزنامه می‌خواند. وقتی که او سخن نخستین بیسکویتش را به دهان گذاشت، متوجه شد که مرد هم یک بیسکویت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. پیش خود فکر کرد بهتر است ناراحت نشوم. شاید اشتباه کرده باشم. ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که او یک بیسکویت برمی داشت، آن مرد هم همین کار را می کرد. این کار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنشی نشان دهد. وقتی که تنها یک بیسکویت باقی مانده بود، پیش خود فکر کرد حالا ببینم این مرد بی‌ادب چه کار خواهد کرد. مرد آخرین بیسکویت را نصف کرد و نصف دیگرش را خورد. این دیگه خیلی پر روی می‌خواست. زن جوان حسابی عصبانی شده بود. در این هنگام بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن به هواپیماست. آن زن کتابش را بست و وسایلش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل هواپیما روی صندلی‌اش نشست، دستش را داخل ساکش کرد تا عینکش را داخل ساک قرار دهد و ناگهان با کمال تعجب دید که جعبه بیسکویتش آنجاست، باز نشده و دست نخورده. خیلی شرمنده شد، از خودش بدش آمد. یادش رفته بود که بیسکویتی که خریده بود را داخل ساکش گذاشته بود. آن مرد بیسکویت‌هایش را با او تقسیم کرده بود بدون آنکه عصبانی و برآشفته شده باشد، در صورتی که خودش آن موقع که فکر می‌کرد آن مرد دارد از بیسکویت‌هایش می‌خورد خیلی عصبانی شده بود و متاسفانه دیگر زمانی برای توضیح رفتارش و یا معذرت خواهی نبود. یک روز میرسد با خودت قرار میگذاری، خودت را میبری یک دل سیر میگردانی. اندازه تمام سالهایی که با خودت نبودی، برای خودت وقت میگذاری، دست خودت را میگیری، میروی یک کافه برای خودت دو فنجان قهوه سفارش میدهی. تلخ تلخ تلخ. شروع میکنی به حرفای جدی زدن. گذشته چه بوده؟ حال چگونه میگذرد و از خودت در آینده چه میخواهی؟ تمام حرفایت را میگویی و تصمیم را به عهده خودت میگذاری. خودت را نگاه می‌کنی و می‌گویی اگر می‌توانی مرا به خواسته‌هایم برسانی دستت را به من بده تا به زندگی ادامه بدهیم. ولی اگر نمی‌توانی مرا به خواسته‌هایم برسانی همین جا تو را جا خواهم گذاشت. گاهی لازم است با خودت رو راست باشی. حسین حائریان. اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی ناامیدش نکن. اگر شنونده خوبی هستی رازدار خوبی هم باش. اگر نمیتوانی زخمی را مرهم کنی نمک هم نپاش. یک کلام، انسان باش. دکتر احمد هلت. تقویت حافظه. دکتر گرین یکی از متخصصان سلامت حافظه و مغز در لس آنجلس توصیه می کند برای سلامت بهتر مغز کمی کارهای غیر معمول انجام دهید. مثلا شنبه ها ساعت مچی خود را برعکس ببندید، یک شنبه ها با دست غیر معمول مسواک بزنید، دوشنبه به یک رادیوی خارجی گوش کنید و سعی کنید متوجه مطالب شوید، سه شنبه با دست مخالف صبحانه میل کنید و غیره. هدف این کارهای غیر معمول این است که مغز را به چالش بکشید تا عصبها مجبور شوند مسیرهای جدیدی بسازند و این کار ظرفیت مغز و حافظه را زیاد می کند. و اما بخش خبری ورزشی، آداب ورزش در بین بانوان و دختران. تمرینات منظم ورزشی دارای فواید مشابهی در زنان و مردان است. یعنی کاهش فشار خون، پایین آوردن تعداد ضربان قلب و افزایش ظرفیت حوزی همراه با کاهش درصد چربی بدن. تمام موارد به پیشگیری از آتروسکلروز و بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. ورزشکاران زن به طور معمول ولی نه همیشه کوچکتر و کوتاه‌تر بوده، لگنی پهن‌تر دارند، زانوها به داخل متمایل شده و ساق پاها انحنای کمتری دارند. این ویژگی‌ها از جمله مواردی هستند که احتمال ایجاد برخی از آسیب‌ها مانند دردهای کشککی رانی را بالا میبرند. ورزشکاران زن درصد بالاتری از چربی بدن داشته و حدود 30% قدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که به ویژه مربوط به اندام فوقانی است. اما در هر صورت این تفاوت‌ها به رشته ورزشی خاصی بستگی دارد تا اینکه جنسی خاص عامل آن باشد. تمرینات منظم ورزشی دارای فواید مشابهی در زنان و مردان است. یعنی کاهش فشار خون، پایین آوردن تعداد ضربان قلب و افزایش ظرفیت حوزی همراه با کاهش درصد چربی بدن. تمام موارد به پیشگیری از آتروسکلروز و بیماری‌های قلبی کمک می‌کنند. به علاوه ورزش‌های توأم با اعمال وزن روی بدن سبب تقویت استخوان‌ها و جلوگیری از پوکی استخوان می‌شوند. زمانی تصور می‌شد که ورزش شدید به سیستم تولید مثل زنان آسیب می‌رساند. در ضمن عقیده داشتند که زنان به ویژه در جریان عادت ماهیانه نباید ورزش کنند. امروزه خلاف هر دوی این موارد ثابت شده است. از آنجا که روی ورزشکاران زن پژوهش‌های دقیق و گسترده‌ای صورت نگرفته است، یک اتفاق نظر و تفاهم کلی درباره سطح عملکرد آنها وجود ندارد. وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است. اگرچه بر اساس نظرسنجی ها اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دوران قاعدگی هستند، اما از لحاظ فیزیکی زنانی بودند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکوردهای جهانی شدند. فعالیت ورزشی شدید سبب کاستن سطح استروژن خون می شود، اما لزوماً بر سطح عملکرد بدنی اثری ندارد. در تمرینات با شدت برابر اختلافی در میزان بروز آسیب‌های ناشی از ورزش در زن و مرد دیده نمی‌شود. قرصهای ضد بارداری هرچند ممکن است سبب تغییرات چشمگیر فیزیولوژیک در بدن زن شوند، اما تأثیر عمده‌ای روی عملکرد فرد نخواهد گذاشت. حاملگی در 2 تا 3 ماه اول اثر منفی روی عملکرد نمی‌گذارد. لابد می‌دانید در المپیک سال 1956 ملبورن 3 تن از برندگان مدال طلای حامله بودند. حتی بعد از طی حاملگی اگر وضعیت جسمی به شکل پیش از حاملگی زن بازگردد، مشکلی در رقابت‌های ورزشی نخواهد داشت. ورزش سبب بهبود تراکم استخوان زنان نمی‌شود، بلکه فقط سبب حفظ آن می‌شود. در صورت مصرف مقادیر کافی کلسیم، ورزش احتمالاً در شکل‌گیری استخوان‌های قوی‌تر کمک خواهد کرد. از طرفی هیچ محدودیت سنی برای شرکت در ورزش‌های استقامتی وجود ندارد. حتی زنان 80 ساله هم توانایی شرکت منظم در دوهای ماراتن را دارند. اگرچه مدت زمان طی شده بیشتر خواهد بود، دقیقاً معلوم نیست که آیا زنان سریع‌تر می‌دوند یا مردان. فقط می‌دانیم که در ازای هر دهه عمر، زنان توانایی سرعت بخشی در دویدن به میزان 14 متر در دقیقه را دارند، در حالی که این رقم برای مردان 7 متر در دقیقه است. البته با توجه به اختلالات فیزیکی به نظر نمی‌رسد که زنان توانایی غلبه بر مردان در مسافت‌های کوتاه را داشته باشند، اما عکس این موضوع در دوهایی با مسافت طولانی صدق می‌کند که به نظر می‌رسد به علت چربی بالاتر موجود در بدن زنان است که به عنوان منبع انرژی عمل می‌کند. به علاوه تعریق در دماهای بالاتر بدن سبب حفظ و نگهداری بیشتر آب بدن خواهد شد. تفاوت فیزیولوژی که بین زنان و مردان در ورزش، این اختلافات در زمینه سیستم اسکلتی و عوامل بیومکانیکی نمود دارند. ورزشکاران زن به طور معمول ولی نه همیشه کوچکتر و کوتاه‌تر بوده. ببخشید. این ویژگی‌ها از جمله مواردی هستند که احتمال ایجاد برخی از آسیب‌های مانند دردهای کشکی رانی را بالا می‌برد. ورزشکاران زن در صدد بالاتری از چربی بدن داشته و حدود 30% قدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که به ویژه مربوط به اندام فوقانی است. اما در هر صورت این تفاوت‌ها به رشته ورزش خاصی بستگی دارد تا اینکه جنس خاص عامل آن باشد.
دوستان نازنین، یک ترانه افغانی رو با هم گوش می‌کنیم و نسیم برنامه‌ش رو ادامه میده.
آرزو می‌کنم که افغانستان و تاجیکستان هر دو کشور همیش در فضای صلح، ثبات و پایداری باقی بمانند و به می شکلی که ما دوست هستیم میاییم در کشور تاجیکستان، در خوشی های تاجیکستان شریک میشیم، در جشن استقلال تاجیکستان که مهمترین روز است برای مردم عزیز تاجیکستان. امیدوار هستم هنرمندای عزیز تاجیکستان و مردم عزیز تاجیکستان نیز در خوشی های مردم افغانستان شریک شوند، باشه در کنسرت های ما بیاین و هنرنمایی کنند.
تابکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، تابکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، میمکیدم لب لالی تو بسد و جزو نیاز، میمکیدم لب لالی تو بسد و جزو نیاز، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، تابکی 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 ناله کنم از غمت ای شاه پری، تابکی ناله کنم از غمت ای شاه پری، زلف تو کرد پراگند نسیم سحری، زلف تو کرد پراگند نسیم سحری. توبکای نالا کنم از غمت ای شاه پری، توبکای نالا کنم از غمت ای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبکای نالا کنم از غم.
ورزش روی قاعدگی. زنان ورزشکار مستعد اختلالات قاعدگی از جمله تأثیر در شروع آن، فقدان اولیه و ثانویه، افزایش فاصله بین دو سیکل قاعدگی و فقدان تومگذاری هستند. به عنوان مثال فقدان قاعدگی در 3-5% کل جمعیت رخ می دهد، اما در 15-60% زنان ورزشکار مشاهده می شود که از جمله علل آن وزن پایین بدن، از دست دادن سریع وزن، شروع سریع ورزش های سنگین، تغذیه ناکافی در مقایسه با احتیاج به انرژی و وجود استرس های فیزیکی و روانی است. در صورت فقدان قاعدگی به مدت طولانی، خطر کاهش تراکم استخوانی و ایجاد پوکی استخوان زودرس وجود دارد. به نظر می رسد سایر اختلالات قاعدگی خانم ها هم در کاهش تراکم استخوان در دراز مدت مؤثر باشند. فقدان هورمون استروژن لااقل به صورت تئوریک سبب بالا رفتن چربی های خون و ایجاد استروسکلروز زودرس می شود. پس درمان مناسب اختلالات قاعدگی اهمیت بسزایی دارد. بهترین راه جلوگیری از بارداری در یک زن ورزشکار. یکی از قابل پذیرش ترین این روش ها استفاده از قرص‌های ضد بارداری است که نسل جدید آنها که تعادل مناسبی از هورمون های استروژن و میتونین یه موزیک بذاریم من سینم گرد ببخشید. خیلی معذرت میخوام. بله، یکی از قابل پذیرش ترین این روش ها استفاده از قرص های ضد بارداری است که نسل جدید آنها که تعادل مناسبی از هورمون های استروژن و پروژسترون داشته و دارای عوارض کمتری است. از جمله فواید دیگر آنان میتوان به رفع علایم دردناک پیش از قاعدگی، کاهش آن خیلی معذرت من نمیتونم ادامه بدم به علت واقعا نمیتونم حرف بزنم، ببخشید.
اوکی دوستان، مرسی از نسیم که به حال برنامه رو تا اینجا پیش برد و توجهتون رو من جلب میکنم به کنسرتی که قراره روز 27 این ماه برگزار بشه، کنسرت موسیقی اقوام ایرانی و کردی و لوری و شمال ایران و موسیقی سنتی. این برنامه در زوریخ در میلر استودیو مول تیفن برونن زفلد اشتراس 225-808 زوریخ برگزار خواهد شد و برنامه ساعت 20 شروع میشه. ورود به سالن 19:30 دقیقه خواهد بود. بلیت 25 فرانک برای دانشجویان و 40 فرانک به طور عادی هست. برای تهیه بلیت به موزیک هوک مراجعه کنید. آدرسش هست لیماتکه 28-802 زوریخ. و یا اینکه میتونید آنلاین بلیت رو تهیه کنید، به سایت setar.com مراجعه کنید و یا با جناب فریدون تماس بگیرید، شماره 076-376-4002. این برنامه روز 27 ماه می به نام این گروه آسرین هست که برنامه رو اجرا میکنه. خب دوستان نازنین، داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. با سپاس از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از انیس معین به نام با من بیا برنامه رو به پایان میرسونیم. روز روزگار بر شما نیکو باد. ترانه ای از انیس معین.
سلطنت شب را از شاعران شب طلب می کند، من آبروی حرمت عشقم هشدار تا به خاک نریزی. خاکم آینه دار رابطه ام، بنشین کنار حادثه بنشین. یاد مرا به حافظ بسپار، اما نام مرا لب مبر که مسموم می شوی من داغ دیدم. I'm
عشق مثل کبوتر می